سلام به شما شنوندگان عزیز، من عرفانم، اینجا استودیوی ورزش سه است و خیلی خوش اومدید به پادکست امروز ورزش سه. خب یه جا خوندم زنگ خطر، بعد بگم نه زنگ خطر خیلی وقته به صدا در اومده، این دیگه شاید اون ضربه آخر بود، اون ضربه آخر رو محکمتر زد آقای گاریدو به پیکر پرسپولیس به نظرم، و این باخت 3-1 روبروی مس یک اتفاق دردناک برای هواداران پرسپولیس بود در این روزی که هم تراکتورزی متوقف شد، هم گلگهر تونست با سپاهان 1-1 مساوی کنه و پرسپولیس اگر میبرد فاصلهش رو با سطر کمتر میکرد و به 2 امتیاز میرسوند، اما 3-1 بازی رو باخت، بازی که عدم تاکتیک، عدم برنامه در تیم پرسپولیس کاملا مشهوده و عملا یه جای به بعد اگه دقت می‌کردید تو بازی خط هافبک پرسپولیس محو شده بود و توپا از دفاع به سمت مهاجمین ناکارآمد این روزهای پرسپولیس ارسال می‌شد و اونا هم از این توپا به نحو احسن استفاده می‌کردن و به داخل اوت و جاهای دیگر به غیر از اون چارچوب دروازه می‌زدن. حتی پنالتی که گرفته شد برای پرسپولیس در مرحله اول، علی علیپور پنالتی رو به دستان حامد لک زد و داور دوباره تکرار داد پنالتی رو و این بار تونست گلزنی کنه ماشاءالله. و اینجوریه که دیگه فکر کنم آقای گاریدو رو دیگه در روی نیمکت پرسپولیس نمیبینیم و بعد به فکر گزینه‌های جدید باشه آقای درویش و باشگاه پرسپولیس. از این ور هم انتقاداتی به خود آقای درویش وارده که با این تیمی که بسته و سرمربی که اومده این وضعیتی که داریم میبینیم برای پرسپولیس رخ داده و از 5 بازی آخر 3 بازی رو باختن و هوادار پرسپولیس اینو بر نمیتابه که باشگاهی به این بزرگی اتفاقات همچنینی داشته باشه. در بهمن ماه هم با الهلال و النصر 2 بازی مهم در لیگ نخبگان رو دارن، همین الان باید به فکر بود و تصمیمات لازم رو گرفت. حسین هرمز نژاد هم اینجاست، میخوایم با هم گپ بزنیم. حسین جان سلام، در خدمت شما.
عرض سلام، ادب و احترام دارم عرفان جان خدمت شما و همه مخاطبین عزیز ورزش‌سه. امیدوارم که ایام به کام باشه و بتونیم امروز مخاطبین عزیزمون رو در کم و کیف بازی پرسپولیس قرار بدیم. عرفان، بازی پرسپولیس و مثل رفسنجان در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد، بازی که هواداره پرسپولیس فکر میکردن که یک برد شیرین و دلچسب رو در هوای بسیار سرد شهر قدس، عرفان خیلی هوا سرد بود، یعنی ما خودمون برای تهیه بعضی از گزارش‌ها وقتی می‌رفتیم پایین واقعا به 3-4 دقیقه نمی‌کشید که انگشتای دست سر می‌شد، انقدر که هوا سرد بود. و میگم خود مهدی شریفی هم وقتی بعد بازی باش ما صحبت میکردیم میگفت هوا انقدر سرد بود که بعد از اولین برخورد توپ با بدن فقط 4-5 دقیقه طول میکشید جای اون درده خوب بشه و این سرمایه هوا واقعا تأثیر گذاشته بود روی کیفیت بازی و یه جورایی خصوصا دروازه‌بان‌ها رو اذیت کرده بود. اما در ترکیب ثابت پرسپولیس الکسیس گندوز مطابق معمول در درون دروازه بود، الکسیس گندوزی که با کارتی که از داور دریافت کرد بازی بعد پرسپولیس رو از دست داد تا علیرضا رفیعی در بازی بعدی پرسپولیس سنگروان پرسپولیسی ها باشه. اونا در خط دفاعی محمد حسین کنانی زادگان رو در کنار مرتضی پورعلی گنجی به کار گرفته بودن و در سمت راست و چپ خط دفاعی هم فرشاد فرجی و میلاد محمدی بازی می‌کردن. مسعود ریگی بعد از چند بازی غیبت به ترکیب ثابت پرسپولیس برگشته بود و در کنار سویش رفیعی و محمد خدابندلو کمربند میانی پرسپولیس رو تشکیل داده بودن. برخلاف انتظارها باز هم فرشاد احمدزاده به صورت فیکس از ابتدای بازی به کار گرفته شد و استان اورونوف در سمت مقابل به عنوان وینگر بازی می‌کردن و نوک پیکان خط حمله هم علی علیپوری بود که باز هم یک نمایش بسیار بسیار ناامید کننده رو در این بازی از خودش به نمایش گذاشت. علی علیپوری که بعد از بازی اومد یه سری مصاحبه‌ها رو انجام داد و به نظر کارشناسا و بچه ها و اصحاب رسانه یه طورایی فرار روبه جلو بود، این که اول فصل استقلال پیشنهاد 60 میلیاردی به من داده و من رد کردم. دیگه الان وقت این حرفا نیست، دیگه الان وقت یک سری فرارهای رو به جلو نیست. الان ما یک سری مخاطبین رو در اختیار داریم که اون مخاطبین مخاطبینی هستن که فهیم، فوتبال فهم و در رأس اونها پیشکسوتان باشگاه بزرگ پرسپولیس قرار دارن. الان وقت اینه که کی، کجا نتیجه گیری اتفاق خواهد افتاد. اما در ترکیب مثل رفسنجان عرفان، پسر همیشه حاشیه ساز فوتبال ایران، که توی بازی با پرسپولیس نشون داد که استقلال پرسپولیس و سپاهان و تراکتور براش فرقی نداره، هر جا اسمی از حامد لک باشه قطعا توی اون بازی حاشیه وجود داره. پسر دوست داشتنی که دیروز همه کار کرد، نمایش کم نظیر فنی، یک سری اتفاقات که مختص حامد لک، یه سری زمین خوردنایی که مثل این که حامد لک قصد نداره تا انتهای دوران بازیگریش اونها رو کنار بذاره. خب دوربین ها و رسانه ها همه متوجه حامد لک بودن در این بازی. حسن جعفری و میثم تیموری دفاعی راست و چپ مس بودن، مجید نصیری به همراه کوفی شولزی که یک دفاع واقعا کم نقص رو دیروز نشون داد. در میانه میدان جلال الدین علی محمدی و امیرحسین جولانی، امیرحسین جولانی که گل اول مصر رو هم به ثمر رسوند، در کنار سعید واسعی، محمد علی نژاد، سباستیان اسپاهیو و وانکای رونی به میدون رفتن و ترکیب 11 نفره مصر رو در مقابل پرسپولیس تشکیل دادن.
عرفان، قبل از اینکه راجع به خود بازی بخوایم صحبت کنیم، من یه نکته ای رو باید عرض کنم. یک سری از افراد هستن وقتی که اشتباهی اتفاق میفته میان و مطرح میکنن. ما میتونیم مثال پپ گواردیولا رو بزنیم، وقتی که نتایج ضعیف اتفاق میفته میاد و صحبت میکنه که من اینجا 6 تا جام گرفتم. الان اگر شرایط خیلی ناامید کننده و ناراحت کننده است، ما به امید زنده ایم، ما اشتباهات خودمون رو قبول داریم، ما میپذیریم که توی مقطع بدی قرار گرفتیم و تمام تلاشمون رو برای اصلاح این اتفاق خواهیم کرد. اما بعضی هم هستن توپ رو در یک سری زمین های دیگه میندازن. یعنی ما وقتی مصاحبه و صحبت های آقای گاریدو رو گوش میکنیم، انگار که مسیر داره به بیراهه میره. اینکه مثلا یک سرمربی بیاد صحبت کنه و این رو مطرح کنه که یک بار دیگه اشتباهاتی داشتیم که غیر قابل بخششه، غیر قابل پذیرش و توضیحه، ما یک سری اشتباهات داشتیم که به واسطه اون اشتباهات این برد رو به تیم مثل رفسنجان هدیه دادیم. خب این اشتباهات وقتی در قالب فنی از یک تیم اتفاق میفته، مطمئنن اون هد مجموعه که سرمربی تیم در رأس کادر فنی و پیاده کردن یک سری از اتفاقات، خب متوجه سرمربی تیم خواهد بود که ما مثلا نقاط قوت تیم مثل رفسنجان رو میدونستیم. به همین خاطر توی ضربات ایستگاهی خیلی خوب کار کرده بودیم. خب در فوتبال حرفه‌ای اینطور گل خوردن‌ها هدیه دادن به تیمه. ما روی ضربات ایستگاهی خیلی خوب کار کرده بودیم، باید بگیم امروز افتضاح بودیم. در طول هفته با تیم صحبت کرده بودیم روی این صحنه‌ها تمرکز بیشتری قرار بود داشته باشیم، بازیخونی رو برای بچه‌ها توضیح داده بودیم و در سطحی قرار بود دفاع کنیم که به عنوان یک فوتبالیست صحنه‌هایی که ما گل خوردیم میتونم بگم روی اون دو صحنه کرنر شرم‌آور بودن و در نیمه دوم هم طبیعی بود که بیشتر حمله کنیم. هیچ صحنه یادم نمیاد در نیمه دوم که مس به دروازه ما نزدیک بشه. خب آقای گاریدو، اگر شما واقعا یادتون نمیاد که مس به دروازه شما نزدیک شده باشه، ما میتونیم به شما بگیم که پرسپولیس توی این بازی 3 گل رو دریافت کرده. وقتی یک تیم 3 گل رو دریافت میکنه، نیازی نیست خیلی یک تیم راجب نزدیک شدن به دروازهش دنبال دلیل و مدرک بگرده. موقعیت‌هایی هم ایجاد کردیم. خب بله، شما پرسپولیس تیم سکان هدایت تیم پرسپولیس تهران رو بر عهده دارین آقای گاریدو. این تیم تیم بزرگیه، این تیم هواداره میلیونی داره که واقعا براش ابتدایی ترین اتفاق ممکن اینه که تیمش وقتی میزبانه حمایت هواداراش رو داره، از دقیقه 1 تا دقیقه 90 تیم‌های مقابل زیر فشار پرسپولیس باشن.
خب عرفان، از یه بعد دیگه، قبل از شروع بازی خب پرسپولیس منتظر لغزش مدعیا بود، منتظر لغزش سپاهان، تراکتور، و دیدیم که در هفته‌ای که گذشت تراکتور باخت، سپاهان به سختی با گلگهر سیرجان بازیش مساوی شد. پرسپولیس فرصت داشت که تیم پایین جدولی مثل رفسنجان رو ببره و فاصله‌اش رو با صدر کم و کمتر کنه، اما قرمزهای پایتخت با بدترین نسخه خودشون ارفان این فاصله رو نه تنها حفظ کردن بلکه بیشتر هم کردن. قشنگ یک تراژدی تمام عیار بود این بازی، آغاز واقعاً سطحی و سهلنگارانه بازی با همون کورنرهایی که اصلا یه طوری پرسپولیس مفت و مسلم گل میخورد که آدم بعضی موقع اگر به رنگ پیرن، به اسم تیم نگاه نمیکرد، فکر میکرد یک بازی، یعنی یک تیم سطح 2-3 لیگ ایران حتی. یعنی پس از دقایقی از بازی آدم تحمل بازی رو هم نداشت به عنوان یک هوادار پرسپولیس. ما میدیدیم که طرفدارای پرسپولیس واقعا با ادامه دیدن ادامه بازی براشون سخت شده بود. روی دوتا کورنر، دوتا اشتباه فاحش از امیرحسین جولانی و کوفی شورز دوتا گل دریافت کردن. بعد واقعا فرصت به تساوی کشوندن بازی هم داشتن، اما خب یک سری تصمیمای بحث برانگیز داوری در کنار وی ای آرها باعث این شد که پرسپولیس نتونه اون ضربه پنالتی رو بزنه و در نهایت علی پور از روی نقطه پنالتی بعد از کش و قوس‌های فراوان و تکرار پنالتی و رفتن و طول کشیدن واقعا دیگه خسته کننده وی آر توسط آقای زاهدی فر که دیگه داد افشین پیروانی هم در اومده بود که بابا اصلا پنالتی نگیرین، ولی انقدر کشش ندین، واقعا تیم سرد شد، تیم از شرایط حمله خارج شد و در نهایت گلی که توسط علی پور از روی نقطه پنالتی، چون یک بار حامد پنالتی رو گرفت و در پنالتی دومی که تکرار شد تونست علی پور گل رو به ثمر برسونه. در دقایق پایانی بازی هم دیدیم که اومدن جلوی الکسیس گندوز، ما با یکی از عرفان هواداره خردسال پرسپولیس صحبت می‌کردیم، میگفت که الکسیس گندوز دروازه رو سفت بگیره گل نخوره، ما نمیخوایم بیاد جلو برامون گل بزنه که اونطوری گل سوم رو هم دریافت کنیم. خب ما همیشه عرفان خودمون موافقیم با فرصت کافی دادن به مربی خارجی، به بازیکنی که شرایط بدنی خوبی نداره و میدونیم کیفیت بالایی داشته در قبل و دیدمون دیده به نوعی حاشیه خلیج فارسی نباشه که هر کی دو تا بازی سه تا بازی نتیجه نگرفت کنار بذاریمش و به نوعی صورت مسئله رو پاک کنیم. اما از هر طرف به ماجرا نگاه میکنیم به نظر میرسه که دوران گالیدو در پرسپولیس به اواخر کار خودش رسیده، مگر اتفاق جدیدی بیفته. واقعا مرد اسپانیایی که ما داریم میبینیم نه ارتباط خوبی با هوادارا برقرار کرده، نه ارتباط نزدیکی با بازیکن‌ها داشته. چرا بلافاصله بعد از اولین نتیجه نگرفتن اسم عثمار میاد؟ چرا بعد از نتیجه نگرفتن های اولیه اسم یحیی گل محمدی میاد؟ و این عدم ارتباط روحی روانی که داره اتفاق میفته واقعا در کنار مسائل فنی مزید بر علت شده تا ضعف مفرد و تکرار شونده پرسپولیس رو از پرسپولیس بودن خودش دور کنه، و این رو به وضوح توی بازی‌های پرسپولیس داریم ما مشاهده می‌کنیم. خب ما دیدیم بعد از بازی یک سری شایعه از طرف خدای گاریدو مطرح میشه، مطرح شدن اتهام کمکاری به بازیکن‌های پرسپولیس از سمت سرمربی این تیم و اینکه شما می‌خواید کمکاری کنید رو منو کله پا کنید. واقعا ما باید با از خدای گاریدو بپرسیم که چرا از لحاظ بدنی با تیم یه طوری کار شده که تیم اصلا شاداب نیست، مصدومیت‌های مکرری که داره اتفاق میفته. خب
داره مطرح میشه یه سری صحبت ها برکناری گاریدو، مطرح میشه که به گاریدو اعلام شده که دیگه در تمرینات شرکت نکنه از طرف مدیریت، مدیریتی که خودش در نوک پیکانه خط حمله هوادارا قرار داره و یه طورایی واقعا ناراحتی اصلی هوادارا از همین کادر مدیریتی باشگاهه، کادر مدیریتی که وقتی اول فصل هوادار میگفت ما گاریدو رو نمیخوایم، ما توی بازیکن کمکاریم، توی نقل و انتقالات داریم تنبل عمل میکنیم، گاریدو میگفت که من یه دوجین بازیکن دارم، دو تا تیم در اختیارمه و همه چی اوکیه. صحبتایی که دربیشون رو تایید میکرد، گاریدویی که به چند دلیل انتخاب خوبی برای پرسپولیس نبود از دید پیشکسوتای پرسپولیس و هواداره این تیم. حالا اگر بخوایم به دو سه مورد اشاره کنیم، چهار تیم پایانی که گاریدو با اونا بوده، حالا اسماعیلیس توی لیگ مصر یا تیم یو سی ام الگر توی لیگ الجزایر یا خود العین، هر سه تیمی که گاریدو در اونها اخراج شده. و مورد دوم، گزینه ها بارها به تیم ایرانی پیشنهاد میشد با مبالغ خیلی کمتر، نمونش تیم مبلغ 400 هزار دلاری بود که به باشگاه ارائه شد و باشگاه اون رو نپذیرفت. و میگم یه نکته خیلی خیلی عجیب برای باشگاه پرسپولیس اما واقعی. پرسپولیس این 8 فصل اخیر عرفان هیچ وقت تا هفته سوم بیشتر از 3 باخت نداشته بود، ولی الان با گاریدو توی 13 تا بازی به 4 باخت در لیگ رسیده. اینو بذاریم کنار دو تا باختی که در لیگ نخبگان به دست آورده و با 6 باخت فعلا حال و روز خوبی برای پرسپولیس مشاهده نمی کنیم. واقعا با آقای گاریدو باید تبریک بگیم برای ساختن همچین پرسپولیسی تا به الان. همینطور با آقای درویش باید ببینیم که آقای درویش پاسخش به هوادارا چیه، که چی شد آقای درویش که گاریدو رو انتخاب کردی، چه عجله‌ای بود که در شب عید فطر گاریدو رو معارفه کنید؟ آقای بادامکی، بزرگترهای باشگاه پرسپولیس که الان در کنار باشگاه پرسپولیس هستین، شما چه نقشی داشتین توی این انتقال؟ واقعا خودتون بیاید شفاف سازی کنید. آقای درویش، همه چیز امسال پرسپولیس به حاشیه رفت با این نتایجی که داره میگیره. نقل و انتقالاتی که انتخاب سرمربی، پرونده لوکادیا، پرونده بیرانوند و نکات فنی که در کنار این نکات حاشیه‌ای بذاریم، همه و همه باعث این شده که پرسپولیس از پرسپولیس بودن خودش دور بشه. ما بعد از بازی خب ناراحت بودن بازیکن‌های پرسپولیس، وقتی با سروش رفیعی صحبت می‌کردیم میگفت حتی دیگه نمیتونیم بگیم شرمنده ایم، تنها حرفی که میتونیم بزنیم با هوادارا اینه که هر چی به ما بگید حقمونه. نمیدونم چطور سه تا گل خوردیم و اینا همه بهونه است. وقتی توپ از هوا میاد و توی گل میره به آزادی و شهر قدس ربطی نداره. دو سه بازی که تغییرات آنچنانی نداریم، به مثل رفسنجان و شجاعی تبریک میگم. باید کمی به خودمون بیایم و نکات فنی، اخلاقی و درون زمین رو برای اصلاح از خودمون شروع کنیم. یه نقدی هم که عرفان یه سری از کارشناسا راجبش صحبت میکردن، بحث وی ای آرمون بود. ما دیدیم که در بازی پرسپولیس چندین صحنه با چندین وقفه طولانی مدت به وی ای آر میرفت، تکرار میشد، زمان میخورد و در انتها میدیدیم که حالا وقت اضافه‌ای که حالا 6 دقیقه یا 8 دقیقه در نیمه دوم اتفاق میفته و این نکته‌ای بود که هواداری پرسپولیس رو ناراحت کرد توی این بازی. همینطور حالا افتادن این زمین پی در پی حامد لک که وقتی آخر بازی باهاش صحبت کردیم گفت من همه جا مصدومه و این اتفاقات اتفاقایی بود که همه دست به دست هم داد تا پرسپولیس در شهر قدس چهارمین باخت فصلش رو تجربه کنه، اون هم با نتیجه 3-1 و در روزی که هواداری پرسپولیس همه ناراحت از دست دادن یکی از هوادارای با سابقه این تیم، خانم زنده‌یاد صدف خالقی فقید رو گرامی داشتند، دوست داشتن که با برد در این بازی کمی برای خودشون تسلای خاطر ایجاد کنن، تسلای خاطری که اتفاق نیفتاد و پرسپولیس باز هم در شهر قدس باخت، بعد از باخت به نساجی و این بار به مس رفسنجانی که یه طورایی الان پرسپولیس راه بازکن تیم‌های بحران زده شده. یعنی مسی که تا الان هیچ باختی توی تاریخ خودش روبروی پرسپولیس نداشت، نساجی که اولین بردش رو میاد روبروی پرسپولیس میگیره، مسی که خروج از بحران خودش رو با برد مقابل پرسپولیس تجربه میکنه و یه سری ها حالا با کنایه صحبت میکنن راجع به این که مهدی رحمتی اگر از هوادار جدا نمیشد میتونست با هوادار روبروی پرسپولیس قرار بگیره، اون هم از بحران خارج بشه، چیزی که هواداره پرسپولیس وقتی راجع بهش صحبت میکردن و متفق القول میگفتن که اینجا پرسپولیسه و یک سری دوستان انگار توجیه نیستن به این موضوع و این دوستان هرچه سریعتر اگر پرسپولیس رو به حال خودش تنها بذارن ما ازشون ممنون و متشکر خواهیم بود. و آخرین تصمیمی هم که از طرف گاریدو اومد این بود که با تصمیمی که آقای گاریدو گرفته بودن، حالا یه سری صحبت ها میشه که اصلا آقای گاریدو برکنار شده و توی جلسه ای که امروز داشتن و مکان نامعلومی هم داشته به ایشون ابلاغ شده که دیگه توی تمرین ها شرکت نکنن، از طرفی یک سری حالا صحبت میشه که تمرین پرسپولیس تا بازی بعد با خیبر خرم‌آباد تعطیل شده و از دوشنبه تمرینات این تیم آغاز میشه. نکته که از اهمیت اینه که امیدواریم اتفاقات پیرامون باشگاه پرسپولیس در قالب و جهتی بیفته که باعث موفقیت تیم پر افتخار و پر هوادار فوتبال کشورمون بشه و من هم در پایان آرزوی صحت، سلامت و تندرستی دارم برای شما همه همیهنان عزیزم و امیدواریم که روزهای خوبی رو برای فوتبال کشورمون ببینیم.